برایتون داریم، اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکنند. شماره از سناتوران امریکایی میگویند ممکن موافقت نامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا به زودی امضا شود. در انفجار پس از چاشت امروز در ولایت لوگر 5 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند و از زلزله به قدرت 5.5 درجه ریشتر امروز جنوب ایران را تکان داد که در نتیجه آن 1 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. شماره از سناتوران امریکایی میگویند که ممکن موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا به زودی امضا شود. این سه سناتور امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که آنها صحبت‌های با رئیس جمهور کرزی داشتند و اختلاف نظرها در خصوص این سند تا حد زیاد حل شده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در انفجار پس از چاشت امروز در ولایت لوگر 5 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک موتورسایکل جابجا شده بود. آقای درویش گفت در میان قربانیان انفجار امروز در ولسوالی برکی برک زنان هم شاملند. در این حال قمندان امنیه لوگر گفته است که بم در کنار سرک کارگزاری شده بود. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام انتقادها بالای رهایی صدها زندانی از این محبس را رد می کند. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته به رادیو آزادی گفت کسانی که بالای رهایی این زندانیان انتقاد می کنند از حقایق آگاه نیستند و از این قضیه بهره برداری سیاسی می کنند.
کسانی که انتقاد داره باید یقینا یا آگاهی نداره و یا موضوع را میخواهی که سیاسی بکنه. در غیر از او ما و شما آگاهی داریم که در بگران یک سلسل مشکلات بودن. بندی ها از وقتهای پیش مانده بودن. سالهای متمادی تیر شده بودن.
برخی از اعضای ولسی جرگه و فعالان جامعه مدنی بالای رهایی این زندانیان انتقاد کردند. ایالات متحده آمریکا نیز از حکومت افغانستان خواسته است تا 88 زندانی خطرناک این زندان را از قید رها نکند. گزارش شده است که زندانیان ولایت کنر امروز به اعتصاب غذاییشان پایان دادند. این زندانیان 4 روز پیش به دلیل بدرفتاری با آنها و شامل نشدن در فرمان عفو رئیس جمهور اعتصابشان را آغاز کرده بودند. شجاع الملک جلاله والی کنر به رادیو آزادی گفت که 20 زندانی در این ولایت لبهایشان را دوخته بودند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا در برابر پاکستان شکست خورد. در این بازی افغانستان برای حریفش 197 رن تعیین کرد. کرکت بازان پاکستانی توانستند این هدف را با از دست دادن 8 بازیکن در 48 اوور به این هدف برسند. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 2 ویکت و 10 توپ با شکست روبرو شد و به بازی فاینال راه نیافت. ادامه خبرها. زلزله به قدرت 5.5 درجه ریشتر امروز جنوب ایران را تکان داد که در نتیجه آن 1 تن کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش شده است که زلزله شمار زیادی از ساختمان‌ها را ویران کرده و لاین‌های برق را در ولایت جنوبی هرمزگان قطع کرده است. زلزله صبح امروز در شهرک بستک واقع در 1200 کیلومتری جنوب تهران رخ داده است. از چند تکان پس از زلزله نیز گزارش شده. پلیس میگوید پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان امروز هنگامی که به سوی محکمه میرفت از درد در ناحیه سینه خود شکایت کرد و به شفاخانه منتقل شد. مشرف باید امروز به اتهام خیانت در محکمه حاضر میشد، در غیر آن دستور بازداشت او داده شده بود. او دو بار دیگر نیز به دلایل امنیتی از حضور در محکمه خودداری کرد. احمد رضا قصوری وکیل مدافع پرویز مشرف امروز به خبرنگاران گفت او به شفاخانه قلبی نیروهای مسلح منتقل شده و آنجا بستری شد. من از خداوند برای شفای عاجل استدعا می کنم. پرویز مشرف 70 ساله به تعلیق قانون اساسی و نافذ کردن قانون حالت اضطرار در ماه نوامبر سال 2007 متهم است. این جنرال بازنشسته از سال 1999 تا سال 2008 رهبر پاکستان بود. مقامات جمهوری چک درباره کشته شدن سفیر فلسطین در پراگ تحقیق میکنند. جمال الجمال سفیر فلسطین در جمهوری چک دیروز در نتیجه انفجار در داخل سفارت به شدت زخمی شد. پلیس گفته است حادثه زمان رخ داد که ظاهرا یک سیف در داخل سفارت منفجر شد. در این حال وزارت خارجه فلسطین میگوید از این سیف یا گاو صندوق در دو دهه گذشته استفاده نشد. در این حال یک سخنگوی سفارت فلسطین در پراگ گفته است که از این سیف هم روزه استفاده میشد و کارمندان سفارت از موجودیت مواد انفجاری در آن خبر نبودند. سرانجام 52 نفری که در یک کشتی تحقیقاتی در یخبندان‌های انتارکتیکا گیر مانده بودند نجات داده شدند. گروه 52 نفری که شامل دانشمندان، توریست‌ها و عملی کشتی می‌شوند از تقریباً یک هفته به این سو در یخبندان‌های انتارکتیکا گیر مانده بودند. حالا سه کشتی یخشکن فرستاده شده تا راه را برای روی آنان باز کنند، اما موفق نشدند. در نهایت همه آنان توسط هلیکوپتر نجات داده شدند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه تلاش‌ها برای پیشرفت در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین امروز وارد اسرائیل شد. قرار است او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در بیت المقدس دیدار کند. سپس جان کری فردا به کرانه غربی رفته و با محمود عباس رئیس اداره فلسطین ملاقات خواهد کرد.
باز هم خوش آمدین. 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری حاضر در کمتر از نیم ساعت دیگر، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما با این مطالب خواهیم بود. شمار سناتوران آمریکایی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. محبس دیگر به نام زندان سیاه در بگرام وجود دارد. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام چنین میگوید. نامنی ها و سنت های موجود محلی دو مانع بزرگ در برابر شرکت گسترده زنان در انتخابات.
شاید یک کم ناامنی ها سر حضور زن ها تاثیر داشته باشه نسبت به مرد ها. دیگه چالش بسیار عمده ای که فراروح ما هست نگرش سنتی و فرهنگی هست.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعداد اوزه های امتحان کنکور را افزایش داده است. دلیل آن برخی مداخله ها. میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در سال 2013 کاهش زیاد داشت.
در مجموع تجارت تقریبا 46% در سال گذشته پایین آمده.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز به جای محکمه به شفاخانه رفت. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها شنیدیم که شماره از سناتوران آمریکایی میگویند ممکن توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده به زودی امضا شود. این سه سناتور امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که آنها صحبت‌های با رئیس جمهور کرزی داشتند و اختلاف نظرها در خصوص این سند تا حد زیاد حل شده است. آنها تاکید دارند که به خاطر باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان باید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. فریبا واهیری از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت کنگرس آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی میگوید که موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا در چند روز و یا چند هفته آینده به امضا خواهد رسید. این سناتوران میگویند که روابط افغانستان با آمریکا در مرحله اساس قرار دارد و در این شرایط امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی اهمیت حیاتی دارد. جان مکین یکی از این سناتوران گفت که در دیدار با رئیس جمهور کرزی بسیاری اختلافات در ارتباط به موافقتنامه امنیتی و دفاعی هموار شدند.
ما فکر میکنیم که این موافقتنامه برای آینده افغانستان و برای امنیت افغانستان و منطقه اهمیت حیاتی دارد. ما اختلافات داریم، اما در ملاقات با رئیس جمهور کرزی در مورد اختلافات زیادی صحبت کردیم. من فکر میکنم که این اختلافات کم شده است. این بسیار مهم است که ما موافقتنامه را زود امضا کنیم، به عوض اینکه آن را به تأخیر بیندازیم. نمیخواهیم چیزی را که در عراق گذشت در افغانستان تکرار شود. ما آنجا جنگیدیم ولی صلح را از دست دادیم، چرا که ما همه عساکر خود را از آن کشور خارج ساختیم.
جان مکین، لنزی گراهام و جان براسو در مسافرتشان به کابل به روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک در سفارت آمریکا در کابل حضور یافتند. پس از تدویر لوی جرگه مشورتی، این ششمین مقام بلندپایه آمریکایی است که جهت گفتگو با مقامهای افغان روی امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی به کابل آمدند. در جریان دو ماه گذشته وزیران دفاع و خارجه آمریکا، لوید رستیز و مشاور امنیت این کشور و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و آمریکا به کابل سفر کردند. هرچند لوی جرگه مشورتی موافقتنامه امنیتی و دفاعی را تایید کرد، اما رئیس جمهور کرزی میگوید که تا زمانی که آمریکا شرایط حکومت افغانستان را نپذیرد، این سند امضا نخواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان هفته قبل گفته بود که از میان شرایط حکومت افغانستان آمریکا دو شرط را قبول کرده است. تا کنون معلوم نیست که توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا چه زمانی به امضا خواهد رسید، اما لینزی گراهام سناتور آمریکایی گفت بدون امضای سند امنیتی و دفاعی باقی ماندن نیروهای آمریکایی و تعهد کمک آمریکا به نیروهای افغان امکان نخواهد داشت.
بدون امضای موافقتنامه دو جانبه این امکان نخواهد داشت که رئیس جمهور آمریکا تعهد ماندن عساکرش را در افغانستان پس از سال 2014 کند. مصارف پلیس و نیروهای افغانستان سالانه به 5 میلیارد دلار میرسد. برای حمایت نیروهای افغان آمریکا وعده نموده است که سالانه 2.3 میلیارد دلار را به این کشور میدهد. بدون موافقتنامه امنیتی مشکل خواهد بود که کانگرس این رقم را برای افغانستان اختصاص بدهد.
اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی در دیدارش با این سناتوران آمریکایی یک بار دیگر روی شرایط حکومتش تاکید کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده است این موافقت نامه زمان امضا خواهد شد که در این کشور صلح و امنیت برقرار شود. در این حال آگاهان و امور این مسافرت های پیهم مقام های آمریکایی را نوع فشار خوانده و میگویند که آمریکا تلاش دارد تا موافقت نامه امنیتی و دفاعی پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به امضا برسد.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد و شنیدین که تعداد از سناتوران آمریکایی گفتند که ممکن موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان آمریکا به زودی امضا شود. پیش از این ریاست جمهوری و حکومت افغانستان همواره روی موضعش به خاطر پذیرفته شدن شرطهای حکومت افغانستان تاکید ورزیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام به نقل از برخی زندانیان رها شده از این محبس میگوید که زندان دیگر به نام زندان سیاه در بگرام وجود دارد. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که این زندان مربوط نیروهای آمریکایی می شود. وی همچنان افزود که مسئله موجودیت زندان سیاه نیروهای آمریکایی را با مقام‌های افغان نیز در میان گذاشتند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام خواهان بررسی جدی در خصوص موجودیت زندان سیاه نیروهای آمریکایی در بگرام شدند. به گفته مسئولان این کمیته زندانیان رها شده برای آنان گفتند که نیروهای آمریکایی آنان را در حالت دشوار و فضای تاریک در زندان سیاه نگهداری می کردند. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که زندانیان رها شده گفتند که این زندان حدود 8 دقیقه با پای پیاده با زندان بگرام فاصله دارد.
تعداد بندی ها می گفتند که ما در اینجا ماها بودیم و اونا می گفتن که ما نمی فهمیم کجا بودیم، نی پسک بودن و نی روشنی و با خودی ما زندان بگرام یا توقیفگاه بگرام تقریبا 7 الی 10 دقیقه فاصله داشتن. آنها می گفتن و یکی از بندی ها گفت که در میدان هوایی بگرام در پشت در عقب ورکشاپ های وقتی اتحاد شوروی
این اظهارات در حال مطرح می گردند که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام به روز دوشنبه رهایی 650 زندانی محبس بگرام را اعلام کرد. به اساس معلومات مسئولان این کمیته کار بررسی دوسیه های شمار دیگر از این زندانیان نیز جریان دارد. در این حال ایالات متحده آمریکا و ولسی جرگه از حکومت افغانستان خواسته است که 88 زندانی خطرناک این محبس را رها نسازد. اما کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که پس از این درخواست ها به اساس هدایت ریاست جمهوری افغانستان بررسی مجدد روی دوسیه های این 88 تن آغاز شده است. از سوی دیگر عبدالشکور دادرس عضو کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام میگوید که مسئله موجودیت زندان سیاه نیروهای آمریکایی را با مقام های افغان نیز مطرح کرده است.
با اطلاعی همه میرسانم مقامات محترم افغانی را در جریان قرار دادیم و قابل تشویش بریم است و تشویش جدی دارم که زندان به نام تورجیل یا زندان سیاه و یک تعداد بندی ها می گفتن که ما در اینجا ماها بودیم و اونا می گفتن که ما نمی فهمیم کجا بودیم، نی پسک بودن و نی روشنی.
اما نیروهای آمریکایی در افغانستان تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. با آنکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با احتیاط از رهایی صدها زندانی محبس بگرام استقبال می کند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه این مسئله را مورد انتقاد قرار می دهند. شماره از اعضای این جرگه گفتند که در میان زندانیان رها شده تعدادی از قماندانان مهم و خطرناک طالبان مسلح وجود دارند که امکان دارد امنیت افغانستان را با خطر مواجه سازند. اما مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام روی بیگناهی این رها شدگان تاکید می ورزند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ساعت 6:46 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. وزارت امور زنان افغانستان میگوید در کنار ناامنی ها برخی سنت های موجود محلی از موانع شرکت گسترده زنان در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به حساب می آید. معین مسلکی این وزارت امروز در یک نشست در کابل از علمای افغانستان خواست تا برای شرکت وسیع زنان در انتخابات تبلیغ کنند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز از شرکت زنان در انتخابات حمایت کرده و میگوید که از طریق علما و بزرگان قومی تلاش میکنند تا برای مردم در خصوص انتخابات آگاهی دهند. وجمه اندر از کابل گزارش میدهد.
وزارت امور زنان از کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای جامعه مدنی می خواهد تا تلاش کنند که سنت‌های حاکم در جامعه سبب کمرنگ شدن اشتراک زنان در انتخابات نگردد. این اظهارات را مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، به روز پنجشنبه در یک نشست جامعه مدنی در مورد انتخابات در کابل برگزار شده بود ابراز کرد. خانم مصطفوی گفت در کنار ناامنی‌ها موجودیت برخی از رسم و رواج‌های محلی امکان دارد از حضور گسترده زنان در انتخابات جلوگیری کند.
یا کم ناامنی ها سر حضور زن ها تاثیر داشته باشند نسبت به مرد ها. امیدوار هستیم که در این راستا نیروهای امنیتی و کشفی ما تدابیر خاص خود داشته باشند. دیگه چالش بسیار عمده ای که فراروح ما هست نگرش سنتی و فرهنگی هست که ما در قرا و قصبات با این چالش مواجه هستیم.
معین وزارت امور زنان از علمای دینی کشور تقاضا کرد تا در مساجد و سایر مکانهای عامه درباره مفاد اشتراک زنان در انتخابات به مردم معلومات بدهند. وی همچنان افزود که وزارت یاد شده در نظر دارد تا در روز برگزاری انتخابات تمام ریاست‌های امور زنان را در ولایات به حیث مرکزهای رای‌دهی به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که آنها تلاش میکنند تا برای تمام افغانها و به خصوص زنان زمینه اشتراک گسترده مهیا شود. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که برای حضور وسیع زنان برنامه‌های خاصی را در نظر دارند.
کمیسیون مستقل انتخابات از تمام نهادها و مردم افغانستان خواسته است که از انتخابات آینده حمایت کرده و به این پروسه کمک کنند. ما با علمای دینی کشور قبل از این هم کنفرانس‌های داشتیم تا طریق منبرها و مساجد مردم افغانستان را به شرکت در انتخابات تشویق کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات مخصوصاً برای زنان برنامه‌های خاص را مد نظر گرفته است تا آنها هم معلومات دریافت کرده برای اشتراک در انتخابات تشویق شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در تمام کشور در حدود 3,400,000 افغان کارت‌های رای‌دهی به دست آوردند که از این میان 35% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. مسئولین این کمیسیون میگویند که پروسه توزیع کارت‌های رای‌دهی تا روز برگزاری انتخابات در مرکز و ولایات جریان خواهد داشت.
الهام بخش
یک رهبر در حال رهبر شدن پرتحرک. امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار
داستان خود من یک داستان شده که سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که به خاطر فشار از سوی برخی وکلا تعداد حوزه های امتحان کنکور را افزایش دادند. آنها میگویند که این مسئله باعث ایجاد مشکلات در شفافیت پروسه کنکور شده است. پیش از این امتحان کنکور در مرکز و 8 زون گرفته می شد، اما حالا در 38 حوزه کشور گرفته می شود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید هیچ وکیل حق ندارد تا به صورت غیر قانونی بالای یک وزارت و ارگان فشار وارد کند. جمشید حبیبزاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند در کنار آنکه افزایش حوزه‌های امتحان کنکور در کشور سبب ایجاد سهولت به اشتراک کنندگان میگردد، اما شفافیت این پروسه را زیر سوال میبرد. مسئولان کمیته کنکور این وزارت میگویند که آنها طرفدار نیستند تا امتحان کنکور در سطح کشور در 38 حوزه گرفته شود، اما به گفته آنها به خاطر تحت فشار قرار گرفتن از سوی برخی وکلا مجبور به این کار شدند. محمد انور شمس رئیس کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آزادی گفت که با وکلای مردم در شورای ملی دلایل خود را مطرح کرده اند، اما آنها هیچ دلیلی را نمی شنوند.
شما فکر کنید تنها در بدخشان 5 حوزه تشکیل دادن. این حوزه ها خو از طرف ما جور نشدن. وکیلان و سناتوران می آیند و خواهش می کنند و حتی بالای وزیر فشار می آورند که یک حوزه را در آنجا اضافه کن. ما به خاطر گپ های آنها را قبول می کنیم، چرا که زور ما به آنها نمی رسد.
تا حالا در 20 حوزه در سراسر کشور از فارغان صنوف 12 امتحان کنکور گرفته شده و قرار است از 18 حوزه دیگر در جریان زمستان عقض گردد. اما سال انتقادهایی درباره عدم شفافیت امتحان کنکور مطرح می شود. اما وزارت تحصیلات عالی می گوید تا زمانی که در این بخش فشار و مداخله کاهش نیابد و ادارات مربوط با تحصیلات عالی کمک نکنند، این مشکل پا بر جا خواهد بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش حوزه های امتحان کنکور را دلیل عمده به وجود آمدن فساد در این پروسه می داند و تاکید می کند که هیچ وکیل حق آوردن فشار بالای افراد حکومتی و یا ادارات دولتی را ندارد. سید اکرام منشی اول ولسی جرگه بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که شاید برخی وکلا به خاطر موکلینشان درخواست هایی را مطرح بکنند، اما مسئولان حکومت نباید تمام خواست های آنها را بپذیرند.
هیچ وکیل یا هیچ شخصی نمیتونه که یک فشار وارد کنه که یک کار خلاف قانون بالای ادارات اجرا کنه، لیکن اگر این موضوع به خاطر سهولت مردم افغانستان باشه و اینا توانایی و ظرفیت دیگه داشته باشن یک امتحان شفاف و درست داشته باشن در هر ولایت، این بهتر خواهد بود. لیکن در این وقت و زمان ما نیاز به این داریم که حداقل در یک ولایت مرکزی یک حوزه امتحان باشه.
پیش از این به شمول وزارت مالیه یک تعداد از وزارتخانه های دیگر نیز شکایت کرده بودند که برخی از وکلا به طور غیر قانونی بالای آنها فشار می آورند. اما اعضای شورای ملی می گویند که آنها به خاطر رفع مشکلات موکلینشان درخواست هایی را از وزارتخانه ها مطرح می کنند. در این حال شماری از کارشناسان گفتند که وکیلان نباید درخواست های غیر قانونی و بدور از اصول را مطرح بکنند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان در سال 2013 میلادی در مقایسه با سال 2012 کاهش قابل ملاحظه داشته است. مسئولین این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی علت کاهش در میزان تجارت میان دو کشور را مشکلات مختلف در داخل افغانستان خواندند، اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان این مسئله را مشکل جدی نمیداند و میگوید که میزان تجارت میان کشورها نظر به شرایط در حال تغییر است. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
کاهش کمک‌های خارجی در افغانستان، بیکاری، گسترش فساد و تعقیب سیاست‌های ضد و نقیض در افغانستان از مشکلات عمده است که اتاق تجارت و صنایع آن را از عوامل عمده کاهش میزان تجارت این کشور با پاکستان می‌خواند. خانجان الکوزای معاونی این اتاق بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان در سال 2012 میلادی به ارزش 2.5 میلیارد دلار با پاکستان معاملات تجارتی داشته است، اما به گفته وی این رقم در سال 2013 میلادی 500 میلیون دلار کاهش را نشان داده است.
واقعا قابل تشویش است و اینمی با وضعیت که ما میبینیم با تجارت ما روز به روز کم میشه. در مجموع تجارت تقریبا 36% در سال گذشته پایین آمده، مردم سطح زندگیشان پایین آمده و روزگاری زیاد شده. ما تقریبا 2.5 میلیارد دلار تجارت داشتیم و ریسرچ یا تحلیلی که صورت گرفته و به 2 میلیارد به پاکستان پایین آمدن.
آقای الکوزای افزود که اگر ناامنی ها و سایر مشکلات همین گونه در افغانستان ادامه یابند، احتمالاً می رود که در سال جاری میلادی سطح تجارت میان افغانستان و پاکستان کاهش بیشتر نماید. در این حال تعداد از کارشناسان مسائل اقتصادی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی می کنند. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان می گوید در جوامعی که در آن فساد گسترده وجود دارد باید قانون جدید برای رشد و انکشاف تجارت طرح گردد. وی به این باور است که برنامه ریزی های دقیق در عرصه های مختلف انکشاف اقتصادی می تواند در روابط تجارتی افغانستان با کشورهای منطقه تأثیر مثبت داشته باشد.
قوانین درست طرح شود که اونا مامد روش به انکشاف باش، مثلا پروژه های صنعتی است، پروژه های زراعتی است، پروژه های معادن است که تابال دست نخورده، این خودش به اصطلاح زمینه ساز سطح استخدام بلندتر شده میدانه. بنان همه از اینا میدانه که باید جلب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی شود.
اما وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که روند تجارت میان کشورها در برخی مواقع نظر به شرایط در حال تغییر است. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو زدی گفت این مسئله قابل نگرانی در روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان پنداشته نمی شود.
این گونه مشکلات در کشورهای پرقدرت و پیشرفته هم رخ می دهد. در میان چین و آمریکا، در میان برازیل و آمریکا، میان کشورهای اروپایی این مشکلات با وجود می آید. تجارت حالت نرمال ندارد. بعضی اوقات این مشکلات با وجود می آید، اما باز هم راه های حل برای آن وجود دارد.
بر اساس معلومات مسئولین در وزارت تجارت و صنایع، افغانستان در حال حاضر واردات زیادی از پاکستان دارد. آگاهان مسائل اقتصادی تأکید می کنند که حکومت افغانستان باید برای گسترش رابطه تجارتی میان افغانستان و پاکستان تلاش کند، زیرا به باور آنان گسترش رابطه همکاری های تجارتی با کشورهای همسایه و منطقه می تواند در تقویت اقتصاد افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز به جای محکمه به شفاخانه رفت. محکمه پاکستان امروز را برای مشرف وقت تعیین کرده بود که اگر به محکمه حاضر نشود بازداشت خواهد شد. پرویز مشرف امروز بنابر درد در ناحیه سینه‌اش با یکی از شفاخانه های راولپندی منتقل شد. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان که امروز منزلش را به قصد حضور در محکمه ترک گفت در مسیر را بنابر مریضی که عایدالش شد به شفاخانه منتقل گردید. این در حال است که محکمه پاکستان امروز به پرویز مشرف هشدار داد که اگر در محکمه اش که به اتهام خیانت دایر شده حاضر نشود بازداشت خواهد شد. پرویز مشرف که گمان می رفت امروز به محکمه حضور یابد منزلش را تحت تدابیر شدید امنیتی ترک کرد. در حدود 1600 پلیس در مسیر را میان خانه و محکمه‌اش برای تامین امنیت وی گماشته شده بود، اما قافله رئیس جمهور سابق پاکستان به عوض محکمه به شفاخانه نظامی امراض قلبی راولپندی رفت. رضا قصوری وکیل مدافع پرویز مشرف در صحبت با رسانه‌ها گفت مشرف در مسیر راه محکمه درد شدید در قلبش حس کرد که بنابر آن وی به شفاخانه انتقال داده شد. پرویز مشرف 70 ساله متهم است که در ماه نوامبر سال 2007 میلادی وضعیت اضطراری را در پاکستان اعلان کرد، اما وکلای مدافع وی این اتهام را رد کرده میگویند که این اقدام در آن زمان بنابر مشکلات سیاسی به اجرا گذاشته شد. پرویز مشرف رئیس جمهور و قمندان عمومی اردوی سابق پاکستان در گذشته نیز بنابر تهدیدهای امنیتی از حضور در محکمه خودداری کرده است. در 24 دسامبر زمان محکمه پرویز مشرف به تعویق افتاد که در مسیر رای وی مواد منفجره کشف شد. او نخستین رئیس جمهور نظامی پاکستان است که در کشور خودش محکمه می شود. پرویز مشرف و دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان نیز متهم شده است. بر اساس قانون پاکستان اگر مشرف مجرم شناخته شود به اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
از انتقال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان به شفاخانه شنیدین. تشکر از همراهیتان. در برنامه های امروز رادیو آزادی ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. ما در این لحظات نشرات خود را به پایان میرسانیم و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,